بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث درباره وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت بود. دیشب گفتیم که یه راه اینه که روایات رو طایفه بندی کنیم، دسته بندی کنیم و ببینیم از روایات حکمی استفاده میشه یا خیر. حالا یه جور دیگر همون بحث، چون تا حالا گفتیم آخرش چیزی معلوم نشد دیگه، گفتیم ما متوقفیم توی این مسئله. حالا باز همون بحث ولی از طریق دیگه. یک قول این بود که نماز جمعه در زمان غیبت حرامه، مثلا حرامه، گناه داره، مشروع نیست. به این قول مرحوم سلار در کتاب مراسم. دلیل ایشون بر این که نماز جمعه حرام است، مثلا یه دلیل اینه که ما یقین داریم روز جمعه نماز جمعه واجبه و اگرم کسی نماز جمعه رو بخواند بری و ذمه می شود و نماز جمعه مشکوکه. نماز جمعه را اصلا نمیدونیم بخونیم براءت ذمه پیدا میکنیم یا نمیکنیم، اما نماز ظهر رو بخونیم یقین داریم که براءت ذمه پیدا میکنیم. به عبارت اصولی اگه بخوایم طبق اصول حرف بزنیم، با یه اینجوری بگیم اشتغال یقینی براءت یقینی میخواهد. ما میدونیم روز جمعه ظهر مشغول و ذمه هستیم به یک تکلیف، این اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. براءت یقینیش هم به اینه که نماز ظهر بخونیم، چون اگه ظهر بخونیم هیچ کس نیست که بگه نماز ظهر باطله. اما اگر که نماز جمعه بخونید شک داریم برای ذمه شدیم یا نشدیم، پس باید نماز جمعه رو رها کنیم نماز ظهر بخونیم. این یک استدلالی که به نفع سلار میشه آورد، بلکه این استدلال جوابش اینه که اصل این که میگویید نماز ظهر جمعه یقینا واجبه، جمعه مشکوکه. خود این اول کلامه. شاید کسی بگه من اصلا نمیدونم روز جمعه نماز ظهر واجب هست یا واجب نیست. اصل وجوب جمعه مشکوکه. اینجوری هم نیست که بگویید که نماز ظهر را اگر بخونیم یقینا براءت ذمه پیدا میکنیم، اینطوری نیست. چون شک داریم نماز ظهر واجبه یا نه، شک هم داریم جمعه واجبه یا نه. اگر کسی بخواد طبق اصول بحث بکنه با اینجوری بگیدم، بگی این چه جای شک در مکلفون بهه، یعنی من میدانم تکلیفی هست اما نمیدونم تکلیف تعلق گرفته به ظهر یا به جمعه. وقتی که شک در مکلفون به بود جای احتیاط، باید هر دوتاشو بخونه. این مقتضای اصوله، نه این که بگوییم که جمعه حرام است و ظهر واجب است. این استدلال اول. استدلال دومی که میشه به نفع سلار بیاریم، یعنی اونایی که میگن نماز جمعه حرام است، استدلالی که به نفعشون بیاریم اینه که اگر نماز جمعه واجب باشه و تو هر شهری بخوان امام جمعه تعیین بکنند فتنه به پا میشه و فتنه حرامه، پس نماز جمعه و تعیین امام جمعه حرام است، چون فتنه است دیگه. مثلا فرض کنید توی همین جمهوری اسلامی یه موقعی بند خدایی همین سری این که امام جمعه نشد و کس دیگه شد امام جمعه، این شد یکی از ضد انقلابای درجه یک، فقط به خاطر همین که امام جمعهش نکردند. یعنی یه فتنه است دیگه. توی اصفهان هم زمان صفویه یه کسی رو امام جمعه گذاشتن، یکی دیگه گفت چرا من نگذاشتن، دو دعوا شد و آدمی کشته شد. یعنی نماز جمعه امام جمعه میخواهد و امام جمعه تعیین کردن باعث فتنه میشه و فتنه هم بدترین چیزه توی دین. اصلا جنگ باید بکنیم تا فتنه نباشه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، الفتنه تو اشد من القتل. راه جلوگیری از فتنه به چیه؟ به اینه که نماز جمعه نخونیم، کسی هم امام جمعه نشود. صاحب جواهرم توی جواهر میگه که من اینجا یه کتابی که دارم مینویسم، یه آدم موثقی از اصفهان اومد و به من گفت که تو اصفهان چقدر درگیری شد سر تعیین امام جمعه، آدم کشته شد. اینم دلیل دوم. جواب این دلیلم اینه که اونهایی که میگویند نماز جمعه واجبه و نسب امام جمعه لازمه، خب میگن امام جمعه ای که عادل باشه. مثلا اگر کسی این میگه چرا من امام نشدم، اون میگه چرا من امام نشدم، اینه هیچ کدامشو عادل نیستند. فتنه در صورتی ایجاد می شود که عدالت شرط نباشه. اگر عدالت شرط هست، هر کسی که گفت چرا من امام نشدم، این دیگه لیاقتشو نداره، فاسقه، نمی کنه. بله بله. پس فتنه ایجاد شدن به خاطر شرط نماز جمعه نیست، به خاطر بی‌عدالتی افراده، به خاطر ظالم و فاسق بودن. اینم مال دوم. بله، توی این دنبال مقام ریاست دی و که قرآن نمی فرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. لا یوریدو، امام جمعه مقامش بالاست یا نه؟ این آیه فرق کسی اراده کرده که بالا باشه، این دیگه آخرت نداره. بله بله، تو همه چیز. بله، همه جوره. اگه من اراده کردم که من اینجا بالا بشینم، خب من دیگه فاسقم دیگه. اگه من دوستشم من اینجا بشینم، نه شما، من درس بگویم نه شما، این آدم 100% فاسقه دیگه. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض بلا فساد و بلا عاقبت للمتقین. حالا کاندیدار کان نداشته باشه. نه، اگر که کسی به هم دنبال ریاسته 100% فاسقه، شکم نکنید. اما هر کسی که مثل آشخباس قومی ها روی منبر بود، یه طلبه از در وارد شد گفت مردم این آقا که اومدیشو از من بهتر منبر میره، این که اومد من از منبر میام پایین، ایشون بیاد بره منبر حرفشو بزنه، بعد اگه حالشو داشتید و دوست داشتید من دوباره میرم منبر ادامه میدم بحث ما. دوست نداشتم که هیچی، و همون وسط منبر اومد پایین. این عادل است؟ خب دیگه، خب های قرآن که شک و شبهه توش نیست، یه سری هم که از دیگه آیه رو چکار میکنی؟ ابو علی سینا تو کتابش میگه اگر یه وقت به شما گفتن که یه استاد اخلاق من میخوام، شما به ذهنت اومد که خب من خودم استاد اخلاق، مثلا یکی اومد به شما گفت یه استاد اخلاق معرفی کن، شما هم به ذهنت خطور کرد که خب من خودم استاد اخلاقم، میگه دیگه شما استاد نیستید. استاد اخلاق اونی هستن وقتی یکی به شما میگه یه استاد اخلاق معرفی کن، همه به ذهنتون بیاد اما خودت به ذهنت نیاد، همه به ذهن اومدن دیگه نیستم. دیگه اول سینا گفته دیگه نمیدونه حالا اون چی به حرف بگذاریم. دلیل سوم کسانی که میگوین نماز جمعه حرامه، سیره مسلمون ها در طول تاریخ این بوده که امام جمعه را نسب میکردند، همینجوری کسی امام جمعه نمیشد. بنابراین اگر که امام جمعه ایران نسب نکرده اند حرام است. چرا؟ سیره بر اینه که شیعه ها معمولا نماز جمعه نمیخوندند، اون جاهایی هم که میخوندند با نسب بود نه بدون نسب، یعنی اگر خونده بشود نسب میخواد، پس اگر نسب نیست جایز نمیخونند. اینم جوابش اینه که قبول داریم که همیشه سیره بر نسب بوده، امام جمعه رو تعیین میکردن، ولی معلوم نیست که شرط جواز نسب باشه. مثلا سیره همیشه بر این بوده که امام جمعه روحانیه یا امامه داره، اما این دلیل میشه بر این که بگیم که شرط نماز جمعه اینه که امام جماعت امام جمعه روحانی باشه؟ که نیست. به عبارت دیگر سیره دلیل لبیه و عمل یا فعل زبان نداره. اگه شما دیدید یه امام معصومی پنیر میخوره، باید بگیم پنیر خوردن واجبه یا مستحبه؟ هیچ کدام. باید بگیم جایزه فقط، چون فعل زبان نداره. این فعل مسلمان ها بوده که در طول تاریخ امام جمعه نسب میکردن، این فقط معنیش اینه که یعنی نسب کردن جایز است، معنیش این نیست که اگر نسب نکردند حرامه، بلکه اصلا یک روایاتی داریم که میفرماید که هر کسی میتواند نماز جمعه بخواند، این معنیش اینه که یعنی نسب لازم نیست. روایاتی که قبلا میخونده میفرمود اگر که چند نفر بودن، 7 نفر بودن، یکیون امام بشد و بخونه. بلکه اصلا میشه بگیم که دلیل داریم که نماز جمعه مشروط به حضور امام نیست. نماز جمعه مشروط به حضور امام نیست، فارسیش میشه دا، یعنی نماز جمعه حرام نیست، جایزه، یعنی علیه قول سلارا که سلار میگه نماز جمعه حرامه، بگیم دلیل داریم بر این که حرام نیست. مثلا فرسونید این دلیلایی که میگن، همیشه میگفتن احکام الهی مشترک است بین مردم. زمان پیغمبر اکرم و الان فرقی نمیکنه که احکام مشترک بین تمام مسلمان هست. یه چند مورد خاص داریم که احکامی مال یه زمان دیگه نیست، اما اینا خیلی کمه و مورد خاصه. غیر از اون مورد خود، اگر که مثلا پیغمبر فرمود نماز بخونید، همه باید بخونند، زمان غیبت و زمان حضور فرقی نمی کنه. که رسول خدا دستور میدهد به نماز جمعه، اصل اینه که اینجوری بگوییم، بگوییم حلال پیغمبر حلال است تا روز قیامت، حرام پیغمبر حرام است تا روز قیامت. یعنی فرقی بین زمان غیبت و حضور نیست. یه دلیل برای این که نماز جمعه حرام نیست. فرض کنیم مثلا جهاد ابتدایی، جهاد ابتدایی یه حکم شرعیه، اما مخصوص به چیه؟ اون زمان، این زمانه دیگه نمیگیره. یا مثلا فرض کنید که بیرون کردن یهودی ها از جزیره العرب، این مال زمان پیغمبر اکرم، زمان پیغمبر اکرم، حتی زمان حضرت علی هم نه، زمان پیغمبر اکرم باید تمام یهودی ها از مکه و مدینه اخراج شوند. مواقع دیگه دلیل نداریم. دلیل دیگر اینه که یک روایاتی داریم درباره نماز جمعه که صریحاً امر کرده به نماز جمعه، و ظاهر این روایات هم اینه که اطلاق داره. زمان غیبت و غیر غیبت فرقی نمی کنه. اگر فرزن به فرضها یه روایتی مثل صحیفه سجادیه دلالت کنه که نماز جمعه از شؤون امامه و جزء مقام امامه، اونم جوابش اینه که خب هر کسی بلایت فقیه و قبول داره، هر کسی که میگه فقیه نایب امامه، خب اگر یه دلیلی گفت که شرط نماز جمعه امام است، اینم که نایب امامه، آیا میشه من اینجوری بیام بگم فقها در گرفتن خمس نایب امامند، اما فقها تو نماز خوندن نایب امام نیستن؟ میشه اینجوری بگیم؟ هر کسی که میگه این فقیه میتونه خمس بگیره، باید بقیهش هم بگه اگه این نایب امامه که پول امامو این میگیره، اینم نایب امامه، اون نمازی که امام باید بخونه همین باید بخونه. خب ولی حالا اون طرف ها که میگن، کسی هم که تو اون شک نمی کنه، همین قبول دارن که پول امامو بگیرن. خواهی هر کی میگه پول امامو بگیرید، نمازی هم که امام میخونه باید بخونه دیگه. بلکه اصلا روایاتی که دلالت می کند بر این که نماز جمعه واجب است، این روایات قابل تخصیص نیست. بعضی وقتا یه لحنی حدیث داره، عبارتی داره که این نمیشه تخصیصش زد. مثلا الان همین لا ضرر و لا ضرار رو میشه تخصیص بزنیم بگیم الا فلان جا، اصلا لسانش تخصیص بردار نیست. این که یه حدیث میاد میگوید که همه چیز شما خوبه الا این که میترسم بمیری یا نماز جمعه نخونده باشی، با آدم منافق میمیره کسی که نماز جمعه نخونه، اینو میشه تخصیصش زد؟ بگیم هر که نماز جمعه نمیخونه منافقه، مگر اینکه تخصیص بده مگر در زمان غیبت، و در زمان غیبت باشه این که تخصیص اکثر میشه. زمان حضور 250 سال، زمان غیبت چند سال؟ خدا میدونه چند هزار سال. این که تخصیص اکثر میشه و تخصیص اکثر مستحجنه. علاوه بر این که روایات متعددی داشتیم که این روایات دلالت میکرد آحاد مردم نماز جمعه بخوانند، مثلا روایاتی بود میفرمود که هر وقت هفت نفر شدید یکی بره نماز جمعه بخونه. پس روایات متعددی داریم که دلالت میکنه بر جواز نماز جمعه در زمان غیبت. تمام این روایات دلیل میشه بر اینکه اون قولی که میگوید نماز جمعه حرامه اون درست نیست. پس تا اینجا فقط این شد که اون که میگه نماز جمعه حرامه درست نیست، نماز جمعه حرام نیست. و اما این که نماز جمعه جایزه، یا این که نماز جمعه واجبه ولی واجبه تخییریه، یا این که نماز جمعه واجب است حضورش، نه این که واجب است اقامهش. یعنی اونجایی که میخونند واجبه بریم، ولی اونجایی که نمیخونند واجبم نیست بخونیم. این ها حالا بسته که انشالله جلسه تا آینده بزنیم. سلام.